من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در ثمرات صحیحی و عمی بود. اولین ثمره که مرحوم میرزای قمی مطرح کرد، فرمود صحیحی اگر شک بکنه در اعتبار جزء یا شرطی در عبادت، براءت نمیتونه جاری کنه، ولی عمی میتونه براءت جاری کنه. مرحوم شیخ و صاحب کفایه فرمودن چه فرق میکنه؟ صحیحی هم بالاخره معتقده که امر شدیم به یک عملی که این عمل مردد بین اقل و اکثره. حالا امر به عمل به یک عنوان جامعی است که نمیدونیم منطبق بر اقل لا به شرط تا اقل لا به شرط واجب شده باشه به این عنوان جامع، یا این عنوان جامع صحیحی منطبق بر اکثر تا اکثر واجب شده باشه. پس متعلق تکلیف میشه مردد بین اقل و اکثر، براءت از وجوب اکثر جاری میکنیم. در بحوث گفتن که ما اگر جامعمون بسیط نباشه، مرکب باشه، چه صحیحی بشیم چه عمی، درست براءت جاری میکنیم. ولو شک در اعتبار یک جزء و یا شرط در عبادت بنابر قول به صحیح موجب شک در صدق عنوانه، این که مهم نیست. نمیدونیم عنوان صلات بر این نماز فاقد سوره منطبق یا نه، این که مهم نیست. مهم اینه که نمیدونیم نماز با سوره واجبه یا نماز لابه شرط از سوره، براءت جاری میکنیم از وجوب نماز با سوره. اما اگر عنوان جامع عنوان بسیط باشه، نه عنوان مرکب، که نظر خود صاحب کفایه بود، اینجا باید تفصیل داد. 5 صورت، فقط در 3 صورتش میشه براءت جاری کرد، در 2 صورت دیگه نمیشه براءت جاری کرد. 3 صورتی که میشه براءت جاری کرد، یکیش اینه که اون عنوان جامع عنوان اعتباری باشه، مثل عنوان طهور، اعتبار شده طهور بر وضو یا غسل یا تیمم. حتی اگر ما بگیم این عنوان اعتباری منطبق بر مسبب از این افعال، طهور به معنای طهارت و طهارت هم یک امر اعتباری است، مسبب از وضوء یا غسل یا تیمم باز چون یک امر اعتباری مبهم و گنگیه، عرفی نیست که ایجاد خود این طهارت رو که یک امر مبهمه به عهده مکلف بگذارند، بلکه ظاهر اینه که ایجاد سببش رو به عهده مکلف میگذارند. اوجد طهاره کنایه از ایجاد سبب طهارت. خب مشیر است اوجد طهاره به امر به ایجاد سبب طهارت. خب سبب طهارت نمیدونیم وضوء چهار جزئی است یا وضوء پنج جزئی. خب میاییم میگیم متعلق امر، نمیدونیم پنج جز دارد یا چهار جز، براءت جاری میکنیم از امر به جزء پنجم که مشکوکه. این یک صورت. صورت دوم این بود که جامع تشکیکی باشه، ولو تکوینی است نه اعتباری، تکوینی خارجی است اعتباری نیست ولی تشکیکی باشه. اگر احراز بکنیم، تکرار میکنم، اگر احراز بکنیم که این اقل مرتبه ضعیفه این جامعه بسیط تشکیکی رو ایجاد میکنه، این جامعه بسیطه، یعنی مفهومش بسیطه، مثل مفهوم نور چجور بسیط بود، ولیکن مقول به تشکیک بود، نور ضعیف هم نور است، نور شدید هم نور است. خب این جامعه که متعلق امر است به نظر صحیحی مقول به تشکیک باشه، ولو جامعه تکوینی است، بین افراد صلات یک جامعه تکوینی داریم به نظر صاحب کفایه، ولی این نماز بدون سوره هم یقیناً مرتبه ضعیفه جامعه بسیط رو محقق میکنه. اون مرتبه شدیده از جامعه نمیدونیم اصلاً وجود داره نداره، با اکثر موجود میشه. خب براءت جاری میکنیم از وجود امر به ایجاد مرتبه شدیده از این جامعه، اینجا هم میتونیم براءت جاری کنیم. فرض سوم و صورت سوم که میشه براءت جاری کرد، جایی است که جامع بسیط ما تکوینی هست، ولیکن اتحاد ماهوی و وجودی داره با عمل مرکب. یک جامع بسیط، بسیط خارجی و تکوینی است، بسیط اعتباری نیست که ما گفتیم براءت دارد، بس مطلقا جامعه بسیط اعتباری مجرای براءت بود حتی اگر مسبب باشد از عمل مرکب. اما جامعه بسیط تکوینی و خارجی اگر فرض کنید، اگر ذاتن و ماهیتن و وجودن، یعنی هم از حیث ذات و ماهیت هم از حیث وجود متحد بود با عمل مرکب، امر به این جامعه یعنی امر به عمل مرکب، چون اتحاد ذاتی و وجودی دارن. عمل مرکب نمیدونم پنج جزئی است یا چهار جزئی، و پس شک میکنم هم به اون جزء پنجم تعلق گرفته یا نه، براءت جاری میکنیم. این سه صورتی بود که در بحوث گفت براعت داره. دو صورت هم گفت براعت نداره، یکی امر به مسبب تکوینی واضح مثل اقتل زیدن، نمیدونیم با یک تیر زید کشته میشود یا با دو تیر، اون روشن مجرای قاعده اشتغاله. صورت دیگر که مجرای قاعده اشتغاله اینه که جامعه بسیط تکوینی ما وجودن متحد باشه با عمل مرکب، ولی ذاتن و ماهیتن متحد نباشه. مثل اضرب زیدن ضربن مؤلما، مؤلم بودن ضرب اتحاد داره با ضرب خارجن، ولی ماهیت مؤلم بودن انتزاع میشه از یک امر عرضی، به لحاظ این که این ضرب مؤلم ایجاد الم میکنه، ایجاد درد میکنه در مضروب، این جامع رو انتزاع کردیم. اضرب زیدن ضربن مؤلما، اینجا هم نمیدونیم ضرب خفیف مؤلم هست یا مؤلم نیست، قاعده اشتغال جاری میشه نه براحت، چون عنوان ضرب مؤلم رو مولا به عده ما گذاشته، شک داریم در تحقق آن. پس این که صاحب کفای مطلقا فرمود که ولو ما صحیحی هستیم و جامعه ما هم جامعه بسیطه، اما چون این جامعه بسیط اتحاد وجودی داره با عمل مرکب، امر به این جامعه یعنی امر به عمل مرکب. حالا هم که شک داریم این عمل مرکب مرکب از چهار جزء یا پنج جزء، یعنی شک داریم در امر به جزء پنجم براعت جاری میکنیم، نه، این کلام صاحب کفایه به اطلاقش درست نیست. ما عرضمون این بود که بله آقا درست میفرمایید، این به اطلاقش درست نبود که کفایه فرمود، اما کلام شما هم اشکال دارد. همون سه صورتی که شما مطرح کردید، اون صورتی که جامع اعتباریه باید تفصیل بدیم. اون جامع اعتباری عنوان منطبق بر فعل مکلفه یا مسبب اعتباری است از فعل او، مشهورم همینجور تفصیل دادن. مشهور گفتن طهارت اگر عنوان منطبق بر وضوء و غسل و تیمم براعت جاری می کنیم در اقل و اکثر وضوء و غسل و تیمم، چون امر به طهارت یعنی امر به همین غسل، امر به این وضوء، امر به این تیمم، و اینا مردد بین اقل و اکثر. اما اگر طهارت اعتبار شرعی یا عقلی است، یک امر مبهمی است که مسبب از این وضوء یا غسل یا تیممه، چجور براعت جاری کنیم؟ آقا ما یقین داریم امر شدیم به ایجاد این طهارت مسببه، شک داریم که آیا وضوء با رعایت نکردن شرط مشکوک سبب طهارت هست یا نیست؟ چجور ما براعت جاری کنیم؟ استصحاب عدم حصول طهارت جاری میشه، قاعده اشتغال جاری میشه، اشتغال یقینی به تحصیل طهارت مختزی فراغ یقینی است از آن. این که شما میفرمایید چون این مسبب مبهم لا یعرفه ناس، فرم میکنه با اقتل زیدن، طهارت چیه که حاصل میشه از وضو از کدوم وضوعی حاصل میشه؟ عرف که چی میدونه؟ شارع باید بیان کنه. و لذا عرف میگه این عنوان مشیره، اوجد تارن اوجد سبب تهاره. میگیم آقا اولا صرف این که مسبب رو عرف نمیفهمه دلیل نمیشه که امر به ایجاد طهارت مشیر باشه به امر به ایجاد سبب طهارت. جای دیگه مولا بیان کرده اسباب طهارت رو، اینجا هم امر میکنه به ایجاد خود طهارت. و المقدور و مع الواسطه مقدور، جای دیگه شارع بیان کرده سبب طهارت رو، اما الان تو این خطاب طهارت رو به عهده ما گذاشته که ایجاد کنی. وقتی شارع در خطابهای دیگر بیان کرد کیفیت وضوع را، کیفیت غسل را، کیفیت تیمم را، خب از ابهام خارج شد راه های تحصیل طهارت. ما نمیدونیم چقدر بیان کرده، به ما نرسیده است کیفیت بیان شارع، روایات متعارض است. اما تو این خطاب گفت لا صلاة الا به طهور نهی به طهارتن. روایت میگه مردم عم شدن به ایجاد طهارت برای نماز. خب مأمورون به ایجاد طهارت، چرا ایجاد سبب طهارت باشه؟ علاوه بر فرض شاره بگه عود سبب طهارت، خب به عنوان سبب و طهاره ما هم شدیم. خب این که برخی گفتن که آقا این عنوان سبب و طهاره عنوان انتزاعی است، معنا نداره به او هم بشیم، هم به منشأ انتزاع آن باید بشیم که فعل خارجی است که در کلمات مرحوم آقای خویی هم هست. نه، هم به همین ایجاد امر انتزاعی تعلق میتونه بگیره، چون امر انتزاعی هم مقدوره به واسطه مقدور بودن منشأ انتزاعش. آقا مولا میگه ایجاد کن سبب طهارت را، باید چیزی که ایجاد میکنیم علم داشته باشیم سبب طهارته، چون حمله بر این که این عنوان مشیره و اون عنوان تفصیلی وضوع متعلق امره، نه عنوان سبب و طهارت، این خلاف ظاهره. خلاف ظاهره که ما بگیم اوجد سبب طهارت عنوان مشیره به اون عنوان تفصیلی وضوع. مثلا اصل در عناوین موضوعیت نمشیریت. عرض کردیم اگر عنوان طهارت عنوان اعتباری باشه منطبق بر خود وضوع و غسل و تیمم، بعید نیست که این عنوان مشیر باشه. هرچند در منطق الاصول فرمودن که نه، اینجا هم شارع ولو طهارت رو عنوان وضوع اعتبار کرده، اما بالاخره امر کرده به ایجاد این عنوان طهارت. بله، اگر امر کرد به ایجاد عنوان وضوع حرفی نداشت، میگفتیم نمیدونیم وضوع مأمور رو به 4 جز دادن یا 5 جز براعت جاری میکردیم، اما ظاهر روایات اینه که طهارت شرط نمازه. آیه شریف هم که میگه اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق، به قرینه روایات هم میشه برای اینکه میخواد سبب میخواد اون فعلی را که معنون به عنوان طهارت توضیح بده. از روایات استفاده میشه بابا عنوان طهارت شرطه. انما امر بالوضوء ليكون العبد طاهرا بين يدي الله. گفتن اذا قمتم الى الصلاه برای ایجاد عنوان طهارت گفتن، از روایات اینجور استفاده میشه. پس شما مأمورید به ایجاد عنوان طهارت، و شک دارید با این وضوء ناقص ایجاد عنوان طهارت میشه یا نه؟ قاعده اشتغال جاری میشه. این اشکال قویه. اگر واقعا عنوان مشیر نباشه اوجد طهارت، که میخواد بگه اوجد دل وضوء، ظهور داشته باشه اوجد طهارت، در این که موضوعیت داره، انصافا اشکال قویه. برای اینکه کلام ایشون روشن بشه مثال بزنم. اگر مولا بگه به عبدش هر کجا که رفتی احترام بکن به میزبانت، شما منتسب به ما هستی، داری میری سفر، افراد میان به خاطر انتساب به ما میبنن منزلشون مهمان، احترم من زیفک. حالا من نمیدونم اومدم به عنوان عبد این مولا رب اومدم یک شهر غریبی، چی میدونم احترام در اینجا به چه نحوه؟ آیا احترام در اینجا با یک عمل بدون این شرط محقق میشه؟ مثلا فرض کنید دستش رو به عنوان سلام بالا بیاره ولی کلاه نداره، این احترامه یا نه؟ حتما باید کلاه نظامی هم داشته باشه. شک میکنه در امتثال امر به احترام افراد. هیچ ظهوری نداره که مولا امر میکنه به اون عمل خارجی، نعم کردی به عنوان احترام، ایجاد عنوان احترام بکن. من چه کار دارم که عنوان احترام در کدوم شرط چه جوره؟ مولا دخالت نمیکنه در اینکه عنوان احترام در شهرهای مختلف اختلاف دارد. خب عنوان احترام عنوان اعتباریه دیگه. آها، پس ببینید مولا وقتی میگه احترم الناس، چون شبیه قضیه حقیقی است، یعنی مولا دخالت در مصداق نکرده. در هر عرفی ببین احترام چیست. شک میکنی در عرف این شهر غریب که تازه وارد شدی احترام یک جزئی است یا دو جزئی؟ خب اینجا هم که نرفته رو این اجزا، تو میگی شک که در تکلیف زائد دارم، هم رفته رو ایجاد عنوان احترام. شبیه این که مولا میگه سم شهرن هلالی، یا ما اونجا هم اینو گفتیم، مثل صوم شهرین متتابعین، صوم شهرین هلالیه، صوم شهرن هلالی یا من نمیدونم این ماه 29 روزه یا 30 روز براءت نمیتونم جاری کنم، چون مولا دخالت نمیکنه در مصداق که این ماه 29 روزه یا 30 روز، به مولا ربطی نداره. مولا میگه یک ماه قمری روزه بگیر. شک میکنی این ماه 29 روزه یا 30 روز باید احتیاط کنی تا احراز کنی شهر هلالی روزه گرفتی. سم شهرن هلالی، یا یک ماه قمری روزه بگیر. کفاره قصر اینه دیگه، فکفارته اینه دیگه، سوم و شهرین متتابع. چون مولا دخالت نمی کنه در مصداق این شهر هلالی 29 روز یا 30 روز، مولا چه کار داره؟ احترم الناس هم همینه، عنوان اعتباری است منطبق بر فعل مکلف، اما به معنای امر به فعل به عنوان تفصیلی نیست. امر به عنوان اعتباری احترام، این عنوان متعلق امره. ولذا این اشکال منطق الاصول اشکال دقیقی است. ما نهایت جوابی که دادیم به این اشکال اینه، گفتیم اگر مولا خودش مصداق تعیین میکنه برای این امر اعتباری، خودش تعیین میکنه، نه اینکه تعیین مصداق به ید عرفه. مولا گفته تعظیم کن به ضیف، خودش هم خیلی مقررات داره. قبلا گفته تعظیم ضیف عالم به اینه که بری مثلا سلام بکنی بهش، سبحکم الله بالخیر بگی. خب مثلا تعظیم ضیف جاهل هم اینه بری بگی چطوری، با زبان خودش حرف بزنی. خود مولا تعیین کرده مصداق را. اینجا بعید نیست وقتی میگه تعظیم کن ضیف را، این اصلا عرف میگه این مشیر است به این که یعنی در مورد عالم اون کاری رو که گفتم بکن، در مورد جاهلم اون کاری که گفتم بکن. حالا کاری که گفته در مقابل ضیف عالم بکنیم، نمیدونیم دو جز دارد یا سه جز. اینجا بعید نیست، بلکه شک هم بکنیم کافیه که بگیم لعل امر به تعظیم ضیف مشیر باشه به امر به قیام به همون عملیه که مولا به عنوان تعظیم ضیف اعتبارش کرده. اما این در جایی که عنوان معنور باشه. مولا گفته ایجاد کن طهارت را، خودش هم گفته وضو طهارتون، غسل طهارتون. این خودش تعیین مصداق کرده، اینجوری نیست که بگه به من ربطی نداره برو ببین عرف چی میگه. اینجا بعید نیست وقتی میگه ایجاد کن طهارت را یا ایجاد کن طهور را، و بعد تعیین میکنه میگه وضو طهور است، تیمم طهور است، غسل طهور. یا ظهور عرفیش این باشه، یعنی توزع اذا کنت محدثن بالاسر، وقت تکل اذا کنت جنوبن، و این لم تکن واجدن لما فتیمم. تطهر عنوان رمز باشه، عنوان مشیر باشه به امر به وضوع یا امر به غسل یا امر به تیمم. احتمال این معنا رو انصافا میدیم، احتمال این معنا رو ناقل میدیم، ولو به برکت این که در آیه داره اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم، امر کرده به خود این افعال. بله در روایت هم گفته ایجاد طهارت بکنید، ولی عرف یا میگه ظاهر اینه که هم داره میکنه به خود این فعل وضو، چون نمیدونم 4 جزئی یا 5 جزئی براءت جاری میکنم از متعلق تکلیف، شرط که در تکلیف زائد میشه دیگه، یا احراز و استظهار میکنه این معنا را، یا شرط هم بکنه ظهوری نداره دیگه، خطاب در امر به این عنوان به ما هو و هو. نه، ممکنه مشیر باشه به امر به ایجاد اون عنوان تفصیلیه وضوء یا غسل یا تیمم. نه، همین که ظهور در موضوعیت نداشت، اصالت الموضوعیه، اصل اینه که این عناوین موضوعیت دارن نه مشیریت، یعنی ظهور. اگه ظهوری نداشت میتونیم ما براءت جاری کنیم، چون شک داریم در تکلیف و اکثر ما براءت جاری میکنیم. در واقع طهارت اگه عنوان اعتباری وضو باشه میشه مجرد اسم، اسم تسمیه، و ظهور عرفی اینه که امر رو مسما، نه رو این اسم به ما و اسمون. فرق میکنه با مسبب. مسبب منطبق نیست بر سبب، طهارت مسببه منطبق نیست بر وضو. تو بگیم مشیره به وضو، خلاف ظاهره بگیم مشیره به وضو. یه نکته ای عرض کنم، ما بحثمون راجع به متعلق تکلیفه، هم شدیم به وضو، حالا یا به عنوان وضو یا به عنوان طهارت که ما گفتیم شاید عنوان مشیر باشه به وضو. اما اگر موضوع تکلیف مردد بین اقل و اکثره، خیلی کار مشکل میشه. اینو توضیح بدم تا روشن بشه که ما بحثمون راجع به براءت جاری کردن از متعلق تکلیفه. شما یه وقت مثلا میگید غسل جمعه واجبه، بنابر نظر بعضیا که میگن واجبه، نمیدونید غسل جمعه مشروط به ترتیب بین طرف راست و چپ هست یا نیست، فقط متعلق تکلیفه. اما اگه غسل جمعه نکنی نمازت اشکالی پیدا نمیکنه، یه تکلیف، حالا یه تکلیف وجوبی یا تکلیف استحبابی. اقامه قبل از نماز بعضی ها میگن واجبه، یه تکلیف مستقله، شرط صحت نماز نیست. نمیدونی اقامه 9 جز دارد یا 10 جز. اینجا ما میگیم براءت جاریه، ولو عنوان به اعتباری که منطبق است برو بسیط باشه، مثل عنوان اقامه. خود عنوان اقامه عنوان بسیطیه، اعتبار شده بر این از کار. ما میگیم ظهور داره در این که عنوان مشیره، چون اقامه رو خود شارع مصداق اعتباریش رو بیان کرده که اینه، یعنی هم به این افعال دارم میکنم. اما تو غسل جنابت مثلا یا تو وضو فقط بحث متعلق تکلیف نیست. آقا جنوبه میخواد براءت جاری کنه از شرطیت ترتیب بین شستن طرف راست یا شستن طرف چپ، مشهور میگن براءت جاری کن برو دنبال کار. بنابر این که طهارت عنوان منطبقه بر غسل باشه، ما هم قبول داریم به لحاظ متعلق تکلیف هیچ مشکلی نیست. اما یه مشکل اساسی اینه که با این غسل چجور میخوای بری مسجد؟ غسل جنابت موضوع برای رفع حدث جنابت هست، متعلق تکلیف در اینجا نیست. متعلق تکلیف میگه یحرم و دخول المسجد علی الجنوب قبل اغتساله. خب شما براءت جاری میکنی از شرطیت ترتیب بین طرف راست و چپ در غسل جنابت، این براءته، براءت از وجوب اکثر اطلاق وجوب رو ثابت میکنه نسبت به اقل، این که اصل مثبته. براءت از وجوب غسل حد اکثری که ترتیب بین طرف راست و چپ رو رعایت کنی کما هو المشهور، ما براءت جاری کردیم از ثابت نمیتونه بکنه اقل لا به شرط، یعنی ذات غسل جنابت لا به شرط از ترتیب بین طرف راست و چپ واجب است. این که میشه اصل مثبت، اصل مثبت که شد دیگه ما اصل حاکمی نداریم که جلوی استصحاب بقاء جنابت را یا استصحاب بقاء حرمت محرمات جنوب را در حق این شخص بگیره. این اشکال قوی است که بزرگانی توش توقف کردن. من در حاشیه مرحوم آقای گلپایگانی در قروه جایی دیدم، الان یادم نیست، فکر کنم در کتاب الحج بود، که آقا براءت رو ما در متعلق تکلیف جاری میکنیم نه در موضوع احکام. بعد در مرتقا الالفقه الارقا در بحث حج جلد 2 صفحه 242 حدودن 245 فرمودن آقا شما یه وقت متعلق تکلیفه، خب نمیدونی تکلیف خورده به این عمل 4 جزئی یا این عمل 5 جزئی، براءت جاری کن. براءت نمیگه تکلیف خورده به اقل لا به شرط ها، براءت میگه معذوری نسبت به وجوب اکثر، معذوری، عقاب نمیشی، رفع ما لا یعلمون، اما اثبات نمیکنه اقل لا به شرط واجبه تا حاکم باشه بر استصحاب. خب وقتی که حاکم نشد شما استصحاب بقاء حرمت محرمات جنوب داری، حتی در وضو، وضو میگیری براءت جاری میکنی از ترتیب بین مسح پای راست و پای چپ، یعنی جایز هر دو رو با هم مسح کنیم، وجوب وضو مشکل نداره، متعلق تکلیف در اون وضوع براءت جاری کن، مؤمن است از وجوب وضوع حد اکثری. اما این که اثبات نمیکنه وجوب وضوع لا به شرط از ترتیب بین مس پای راست و پای چپ را، استصحاب بقاء حرمت مس کتابت قرآن بر تو جاریه. این اشکار رو هم در بحوث فی شرح العروة الوثقی جلد 1 صفحه 151 مطرح کردن و ظاهرا ملتزم شدن به اشکال. تأمل بفرمایید، این رو توجه کنید، ما که میگیم براءت جاری است از متعلق تکلیف، درسته که عنوان اعتباری باشه یا هرچه، یا عنوان مرکب باشه، مردد بین اقل و اکثر عنوان اعتباری منطبق بر عمل مرکب، یا خود عمل مرکب به عنوان تفصیلی متعلق تکلیف باشه، این نباید خلط بشه با اقل و اکثری که موضوع یک حکمه. اونجا براءت از اکثر اثبات نمی کنه اقل لا به شرط هم موضوع این حکم هست، ثابت نمی کنه غسل بدون ترتیب هم موضوع رافعیت جنابت هست، ولذا استصحاب بقاء جنابت جاری میشه. این شبه، شبه قویه است، تأمل بفرمایید انشاءالله تا فردا.